رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی و 7:30 دقیقه شام به وقت افغانستان و شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه امروز 8 اسد که مصادف به 29 جولای است با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
کشته شدن یک قماندان طالبان در ولایت وردگ، نگرانی یونیسف از قانون جدید کار کودکان در هند و بگدایی گماشتن کودکان توسط آموزگاران دین در سنگال.
بر علاوه تفصیل خبرها، گزارش را در مورد عضویت افغانستان در سازمان جهانی تجارت را تقدیم شما میکنیم. امید که رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. اما نخست مشروع خبرها را از هاشم عبیب‌زاده میشنوید.
با عرض سلام. در جریان درگیری‌های مسلحانه در ولایت وردگ به شمولی قماندان طالبان، 8 طالب دیگر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شد. اسدالله شیرزاد، قماندان امنیه زون سپینغر، گفت که طالبان در ولسوالی جلریز بر پوسته‌های امنیتی حمله کرده بودند.
پوسته چه جلریز پر دوام لمبر شرابندی پرتیوی پردی پوسته
بایدوی میگوید طالبان بر پسته های امنیتی که در امتداد شاهراه شماره 2 وجود دارد حملات گروهی را انجام دادند که در نتیجه با شکست مواجه شدند. مقامات گرچه در مورد تلفات نیروهای امنیتی معلومات ارائه نکردند، اما گفتند که جنگ به پایان رسیده و عملیات تصفیه‌ای در ساحه جریان دارد. در اثر انفجار یک ماین مغناطیسی در ساحه کوته سنگی شهر کابل، 1 نفر کشته و 2 تن دیگر مجروح شده است. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله، این خبر را در صفحه فیسبوکش تایید کرده است، اما تا حال واضح نیست که این حمله توسط کدام شخص یا گروه انجام شده است. جنبش روشنایی در گردهمایی امروز برای حکومت افغانستان 33 روز ضرب العجل تعیین کرده تا به خواستهایشان رسیدگی کند. داود ناجی، عضو رهبر جنبش روشنایی، در مصاحبه به صدای آمریکا گفت که اگر حکومت وحدت ملی این خواسته های جنبش روشنایی را نپذیرد، آنان پس از 33 روز پایان مشروعیت این حکومت را اعلام خواهند کرد. آقای ناجی گفت که در این 33 روز جنبش با ظرفیت های بلند افراد جامعه بازسازی می شود و اگر حکومت با خواسته های آنان را نپذیرند، نافرمانی جامعه مدنی در سراسر افغانستان آغاز خواهد شد. در این رابطه مصاحبه ای داریم که پس از اخبار تقدیم می گردد. حکومت می گوید، مقامات حکومتی می گویند که در جریان گلوله‌باری صبح امروز در شهر سندیاگوی ایالت کالیفرنیا، 1 منصوب پلیس کشته و 1 منصوب دیگر مجروح شد. مقامات می گویند که 1 مظنون هسپانوی نژاد را در ارتباط به این واقعه توقیف کردند. وضعیت صحیح منصوب پلیس زخمی شده قناعت بخش خوانده شده و مقامات می گویند که تحقیقات در مورد واقعه آغاز شده است. فعالین سوری می گویند که گروه دهشت افغان دولت اسلامی یا داعش یک قریه را در شمال آن کشور از تصرف جنگجویان کردی بیرون کرده و حداقل 24 غیر نظامی را کشتند. شرح بیشتر این خبر را از قدیر مشرف می شنویم.
گروه حقوق بشر مستقر در لندن امروز گفت که اکثریت باشندگان این قریه پیش از ورود جنگجویان داعش منازلشان را ترک کردند، اما شماری از آنان که باقی مانده بودند کشته شدند. از جانب دیگر، استیفن دمستورا، نماینده ملل متحد برای حل بحران سوریه، از روسیه خواسته است ایجاد یک دهلیز کمک‌های بشری را در اطراف شهر حلب به ملل متحد واگذار کند. آقای دمستورا امروز در ژنو گفت که در انتظار پاسخ روسیه در این مورد است، اما هشدار داد که وضعیت باشندگان حلب وخیم است و باید هر چه زودتر در این مورد تصمیم اتخاذ شود.
هیلری کلینتون من حیث نخستی زن برای انتخابات ریاست جمهوری از سوی حزب دموکرات انتخاب شد. خانم کلینتون شب گذشته در برابر انتقادات رقیبش دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه، پاسخ داده و در مورد دستاوردهای اداره براک اوباما و پالیسی هایی که خودش پیشنهاد کرده بود صحبت کرد. خانم کلینتون در اشاره به پیشنهاد آقای ترامپ برای منع ورود مسلمانان به ایالات متحده و نظارت بر مساجد گفت که ما هیچ دینی را منع قرار نمی دهیم. خانم کلینتون گفت نامزد حزب دموکرات آقای ترامپ شعار می دهد که امریکا را یک بار دیگر با عظمت بسازد. او باید نخست از تولید اشیا در داخل ایالات متحده آغاز کند. شرکت های تولیدی دونالد ترامپ برخی از اشیا را در هند، ترکیه و مکسیکو تولید می کند، جایی که مصارف کارگران پایین تر است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به دلیل واکنش ایالات متحده به کودتای ناکام در آن کشور انتقاد کرده و این کشور را به پناه دادن مرد متهم کرد که به گفته او کودتا را طرح ریزی کرده بود. انقره از ایالات متحده خواسته است تا فتح الله گولن را به ترکیه مسترد سازد. گولن در تبعید خودی در پنسیلوانیا زندگی می کند. اما این روحانی متنفذ ترکیه از آگاهی قبلی از کودتا اظهار بیخبری کرده است. واشنگتن از ترکیه خواسته است تا مدارکی را ارائه کند که دست داشتن گولن در کودتا را ثابت می سازد. دیدبان حقوق بشر از حکومت سنگال خواست تا برای حفاظت از کودکانی که توسط معلمین مدارس دینی با گدایی واداشته می شوند اقدام بیشتری را اتخاذ کند. شرح بیشتر از صفیه حساس.
در یک گزارش تازه دیدبان حقوق بشر آمده است که در 6 ماه نخست سال 2016 کم از کم 5 کودک که در مدارس تدریس قرآن زیست داشتند یا در اثر لط کوب و یا هم در حادثات ترافیکی جان باختند. این سازمان مدافع حقوق بشر گفته است که ده ها کودک در این مدارس مورد ضرب و شتم قرار گرفته، به زنجیر کشیده شده، مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته و یا هم در جریان گدایی با حملات خشونتبار مواجه شدند. با آن هم حکومت سنگال تا اواسط ماه جولای حدود 300 طالب مدارس دینی را از جاده ها جمع‌آوری کرده است.
و برای نخستین بار به کار گماشتن کودکان زیر سن 14 سال در هند منع قرار داده شد. صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال و فعالین حقوق بشر در مورد قانون جدید و جنجال برانگیز کودکان کارگر اظهار نگرانی کرده میگویند که این قانون پسران و دختران را بیشتر در معرض سوء استفاده قرار داده و آسیب پذیر خواهد ساخت. این قانون به کودکانی که پس از مکتب و در جریان روزهای تعطیل در تجارت‌های خانوادگی کار می‌کنند استثناء قائل شده است. یونیسف خواهان حذف این استثناء شده و گفته است که این قانون بیشتر به زیان کودکان آسیب پذیر خانواده‌های فقیر تمام خواهد شد. پایان اخبار تا این ساعت.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، طوری که شما خبر دارین، عملیات وسیع اردوی افغانستان در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار ادامه دارد که به گفته مقامات اردوی افغانستان پایگاه عمده داعش در مربوطات این ولسوالی از بین رفته است. برای جزئیات بیشتر ضیاءالرحمن حسرت خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. آقای حسرت سلام بر شما و اگر لطف کنین بگوین که تازه ترین انکشافات امنیتی از عملیات اردوی افغانستان در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار از چی قرار است؟
بله، بر اساس دستور رئیس جمهور افغانستان که 2 هفته قبل در قلوردی 201 سیلاب نیروهای مشترک افغان داده بود، دیروز نوقت عصر عملیات زیر نام قهر سیلاب در 3 ولسوالی ننگرهار، ولسوالی های اچین، کوت و دیبالا که هر 3 ولسوالی از سپذیر توسط داعش است آغاز شده است. تا اکنون در این عملیات در ولسوالی اچین 36 تن از افراد داعش کشته شده و یک مرکز عمده گروه داعش که سایر ولسوالی ها را تحت پوشش قرار میداد نیز از سوی نیروهای ائتلاف بین المللی توسط حملات هوایی طیارات بدون سرنشین از بین برده شده است. طی عملیات قوای مشترک افغان در ولسوالی کود که در چارچوب همین عملیات قهر سیلاب انجام شد، 6 جسد افراد داعش دریافت شده است که هنوز روشن نیست که این افراد چه زمان و توسط کیها کشته شده بودند. همچنان در ولسوالی دیبالا که سومین مرکز داعش در ننگرهار است و بیشتر افراد داعش پس از ولسوالی های کوت و چین به همین ولسوالی پناه بردن، 6 قریه تا عصر امروز توسط نیروهای مشترک افغان از حضور داعش پاکاری شده بود و این عملیات به کامیابی و پیش برده می شود. دفتر مطبوعاتی واری ننگرهار میگه که تعمدیات به نیروهای عملیات کننده و افراد ملکی هنوز رسیدی نرسیده است و قوای هوایی ائتلاف بین‌المللی قوای زمینی افغان که مشترک است ترکیب از نیروهای اردوی ملی نظم عامه امنیت ملی و کنش سریع و پلیس سرحدی و پلیس ملی است اینا را همکاری میکنن. داعش هنوز در مورد تلفات و خسارات خود به رسانه چیزی نگفته.
خب آقای حسرت، بعد از عملیات ای عملیات آیا کسانی که از ولسوالی چین بجا شدن به منازل خود برگشتن یا خیر؟
بله، از ولسوالی چین باشندان در هفته های گذشته زمانی که حملات داعش گسترش یافت اینا بیجا شده بودن به مناطق پرامن چین، همچنان ولسوالی های جوار چین نوار شده بودن، اونا تا حد اینا برگشتن. اما امروز از ولسوالی به بالا در حدود 50 خانواده در مناطقی که عملیات ادامه داره از ترس و بیم درگیری اینیا به مناطق دیگر پر امن امین ولسوالی و همچنان ولسوالی رودات کوچکشی کردن. اینی بجا شدگان میگن که عملیات قوای افغان در مناطقشان راندازی کرده است، اونجا داعش بیشتر است و احتمال از این بود که داعش مقاومت کنه و اینیا آسیب پذیر شوند، زیرا قبل از آغاز درگیری اینیا منطقه را ترک کردن و آمدن به مناطق پر امن.
تشکر از شما ضیاء الرحمن حضرت، خبرنگار صدای امریکا در ولایت ننگرهار.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت کرده. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
بله شنوندگان گرامی، تنها با دو قطره واکسین حیات طفلتان را از فلج دائمی شما نجات داده می توانید. در ادامه گزارش این بخش، افغانستان امروز در آخرین روز ضرب الاجل تعیین شده سوی سازمان جهانی تجارت توانست با تکمیل شرایط این سازمان عضویت آن را حاصل کند. اما آگاهان مسائل اقتصادی میگویند که نفس حصول عضویت سازمان جهانی تجارت برای کاهش کسر بالانس تجارت کافی نیست، باید به مقتضیات دیگران که همانا رشد تولید ناخالص ملی و صادرات رقابتی باشد توجه صورت گیرد. اگر چنین نشود افغانستان همانند کشور همان گونه کشور مصرفی و وارداتی باقی خواهد ماند. شرح بیشتر را در گزارش از ضیاء الرحمن هست ببخشین از عبدالحی ورشان میشنوید.
مقامات در وزارت تجارت و صنایع افغانستان در کابل گفتند که افغانستان امروز به گونه رسمی عضویت سازمان جهانی تجارت را به دست آورد. مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان:
امروز رسماً افغانستان دیگر میتونه از مزایای عضویت در سازمان تجارت جهانی استفاده کنه.
افغانستان در سال 2004 میلادی درخواستی را برای عضویت در سازمان جهانی تجارت سپرده بود، لیکن تا سال 2015 میلادی به عنوان عضو ناظر رفته شده بود، تا اینکه به تاریخ 17 ماه دسامبر سال گذشته به صورت مشروط عضویت سازمان جهانی تجارت را حاصل نمود و منتظر بود تا شرایط این سازمان را که همانا تهیه اسناد، اصلاح قوانین، راهکارها، مقرره ها و طرز العمل های مربوط به تجارت که با شرایط این سازمان جهانی مطابقت داشته باشد را تکمیل کند. امروز در آخرین روز ضرب الاجل تعیین شده سوی سازمان را تکمیل نموده عضویت این سازمان را حاصل کرد. آقای قوقندی عضویت افغانستان در سازمان جهانی تجارت را یک دستاورد کلان خوانده گفت: بعد از این ما می توانیم بدون کدام مشکل خاص تجارت مثبت داشته باشیم و مشکلات ترانزیتی را که همیشه کشورهای همسایه در برابر تاجران افغان ایجاد می کردند رفع خواهد شد و اگر کدام مشکلی هم رونما شود نیاز به گفتگوی دو جانبه با کشورهای همسایه نخواهد بود، بلکه مسئله مستقیم با مرکز سازمان مطرح گردیده رفع مشکل خواهد شد. سخنگوی وزارت تجارت ادعا کرد که بعد از امروز تجارت برای حکومت افغانستان یک معنی جدید پیدا خواهد کرد.
تجارت یک معنی جدیدی را بر حکومت افغانستان پیدا کرده. تجارت واردات نیست، تجارت صادرات هست و ما می خواهیم که واردات خود را کاهش بدیم، صادرات خود را افزایش بدیم تا بیلانس تجارتی ما به طرف مثبت شدن داره.
و ما کارشناسان مسائل اقتصادی و تجارتی کسب عضویت سازمان جهانی تجارت را برای افغانستان در پهلو این که یک امتیاز می دانند یک چالش نیست می پندارند. با باور این آگاهان مسائل اقتصادی یک کشور فقیر و مهاد به خشکه مانند افغانستان که از سهولت‌های سازمان جهانی تجارت استفاده می کند و از مزایای آن برخوردار می شود باید به تبعات منفی آن نیز توجه داشته باشد. آذرخش حافظی مسئول روابط بین المللی اتاق تجارت افغانستان به این باور است که اگر ما تولید ناخالص زیاد نداشته باشیم و یا صادرات ما رقابتی نباشد بهره چندان از این عضویت در سازمان جهانی برده نمیتوانیم.
وقتی که دنیا بر ما امتیاز میده دروازه خود برای ما باز میکنه ما مجبور هستیم دروازه خود باز کنیم. اگر صنایع ما رقابتی نباشه صنایع ما شکست میخوره و اگر ما تولید نداشته باشیم با آسانی اونا میتونن که داخل کشور ما بیاین و مال خود بیشتر از گذشته با شرایطی سهل و آسانتر بفروشن.
با عقیده آقای حافظی بعد از این لحظه برای افغانستان لازم است که برش تولید ناخالص ملی توجه بیشتر بکند و نیز صادرات خود را بر بنیاد رقابتی و ترجیحی عیار نماید. در غیر آن افغانستان به بازار دنیا تبدیل خواهد شد و یک کشور مصرفی باقی خواهد ماند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا آشنای شما.
جنبش روشنایی در گرد همای امروز برای حکومت افغانستان 33 روز ضرب العجل تعیین کرده تا به خواسته هایشان رسیدگی شود. داود ناجی عضو رهبری جنبش روشنایی در یک مصاحبه با صدای امریکا گفته است که اگر حکومت وحدت ملی این خواسته های جنبش روشنایی را نپذیرد آنان پس از 33 روز پایان مشروعیت این حکومت را اعلام خواهند کرد. به جزئیات این مصاحبه توجه کنید که صفیه حساس آن را انجام داده است.
گرد همای امروزتان که شما در رابطه به انتقال لین برق وارداتی 500 کیلووات از ترکمنستان از مسیر بامیان امروز فیصله نهایی تو نگفتین که اعلان میکنیم، در گرد همای امروز شما چی چیزهای برگفتن داشتین و فیصله نهاییتون چی بود؟
خب ما خو اول دوباره کردیم بر اینکه خواسته اصلی جنبش روشنایی انتقال لاین 500 کیلووات ترکمنستان از مسیر بامیان میدان وردک مطابق محاسبه است. غیر قابل مذاکره است. دولت در اسرع وقت باید این را اجرا بکنه، بیاره به مسیر اصلیش و اگر تا 40 شهدا که امروز روز هفتمش بود اعلام نکنه، جنبش روشنایی از تمام هواخواهان خود در سراسر افغانستان اعلام میکنه که این پایان مشروعیت حکومت وحدت ملی است. تاکید میکنم نه نظام سیاسی افغانستان، حکومت وحدت ملی.
خواست شما انتقال لاین برق وارداتی از طریق بامیان بود ولی بعدا شما خواستهای دیگه هم داشتین، آیا این واقعیت داره؟
دنبال اتفاقی که ناگواری که افتاد و حدود 80 نفر شهید شدن و 300 نفر دیگه زخمی شدن و دولت کمیسیون حقیقت‌یاب حکومتی تشکیل داد، خواست دیگه ما تشکیل یک کمیسیون حقیقت‌یاب از مراجع بین المللی هست که عوامل این قضیه باید روشن شود. این دو خواسته اصلی ماست.
در ابتدا برخی از سران دولت هم با شما بودن، بعدن چرا اینا امراهیشان قطع کردن؟
خب آقای محقق و آقای دانش که در اول بودن که به اونا جزء حکومت هم هستن و ما مطالبه ما از حکومت هست، از امو اول هم اعتراض ما بر حکومت بر مجموعی دستگاه حکومت بود. در 12 ثور که این فیصله شده بود که مسیر را تغییر دادن از بامیان به سالنگ، هم اینا هم در کابینه حضور داشتن و اونها اول آمدن گفتن ما بر این مسئله اعتراض داریم، اونها خط قرمز اعلام کردن و گفتن ما تا پایانش هستیم، اما فعلا مردم تنها گذاشتن که ما متاسف هستیم و به اعتراض داریم. انتخاب خودشان بوده البته، اما آنچه که مهم است این است که جنبش روشنایی آله به یک جنبش سراسری تبدیل شده. بسیاری از چهره‌های ملی در افغانستان و نهادهای بین‌المللی از سراسر دنیا با از این خواسته حمایت کرده. بنابراین ما بر مطالباتمان کماکان سابق و جدیتر از سابق هست.
کسای دیگه هم هستن از جنبش روشنایی که امرای اونا هم نواستن. در حقیقت جنبش روشنایی به دو پارچه تقسیم شده؟
نمایندگانشان که در شورای عالی مردمی بودن بعد از تصمیم از اونا شورای عالی رو ترک کردن، اما نخیر نه، چون حتی اونا نتونستن دیروز مراسم فاتحه شهدا رو بگیرن و همچنین در مراسم تدفین شرکت بکنن. بنابراین شورای عالی مردمی به قوت خود باقی است که مسئله امروز رو هم گرفت.
بله.
اما فقط نمایندگان اونها که یک تعدادشون در قبل از 27 ثور جنبش شورای عالی مردمی تا کردن و یک عده دیگه هم قبل از 2 اسد.
خب وعده ضرب العجله که شما 40 روز تعیین کردین، که البته 40 روز هم نه 7 روزش تیر شده، تقریبا 33 روز دیگه باقی مانده. اگر تا این ضرب العجل به خواسته هایتان دولت افغانستان لبیک نگویه، یا شما چقدر خوشبین هستین، آیا لبیک میگه به این ضرب العجله که شما تعیین کردین؟
ما فکر میکنیم که حکومت افغانستان هیچ دلیل و منطقی برای لجاجت ندارد. از لحاظ منطقی با بهره‌وری اقتصادی، دلایل تکنیکی از اول هم دولت دلیل نداشت. دونه را بهانه میکرد که حال او بهانه هم رفع شده. حالی که به پای این مطالبه جوی خون جاری شده، حکومت باید تا حالا به احترام خون شهیدای مطالبه را برآورده میکرد. حالا ما امیدوار هستیم دولت در اسرع وقتی کار را بکنه. ولی در این 33 روزی که شما گفتین، ما جنبش را بازسازی تشکیلاتی خواهیم کرد و از ظرفیت‌هایی که در جامعه وجود داره برای پیشبرد کارها استفاده خواهد شد، ساختار تشکیلاتی جنبش ایجاد خواهد شد و بعد از او اگر به این مطالبه گردن ننهد، او زمان نافرمانی مدنی در سراسر افغانستان شروع میشه.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای امریکا voa.com.
شما به برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 گوش می دهید. در ادامه گزارش این بخش، هیلری کلینتون نامزد دموکرات از رای دهندگان از رای دهندگان خواسته است که تسلیم آنچه او سیاست ترس خوانده نشوند. او وعده سپرد که در صورت رسیدن به قصر سفید کشور را متحد می سازد. خانم کلینتون شام پنجشنبه با ایراد بیانیه در آخرین روز کنونسیون ملی حزب دموکرات نامزدی این حزب را رسما قبول کرد. گزارش صدای امریکا را در مورد از احمد شکیب دوست می شنوید.
در ختم کنوانسیون ملی حزب دموکرات در ایالت فلادلفیا، نمایندگان انتخاباتی حال و هوای تجلیل از تاریخ ساز شدن را داشتند. چلسی کلینتون، دختر هیلری کلینتون، با معرفی مادرش آرزو کرد مادرش پیروز انتخابات ماه نوامبر سال روان باشد.
من برای مبارز رای می دهم که هرگز تسلیم نشده و معتقد است که ما مداوم می توانیم بهتر باشیم وقتی گرد هم آمده و مشترکاً کار کنیم.
خانم کلینتون با یادآوری تولد آمریکا در شهر فلادلفیا، محل برگزاری کنوانسیون ملی دموکرات ها، با عنوان اولین زن نامزدی یک حزب عمده را پذیرفت.
دوستان من، با فروتنی، عزم و اعتماد به حد به آینده امریکاست که نامزدی شما برای ریاست جمهوری ایالات متحده را میپذیرم.
در یک بازبینی کلی، خانم کلینتون به کمپاین های نفسگیر انتخاباتی در ماه های آینده اشاره کرد و به سخنان رقیب جمهوری خواه خود دونالد ترامپ تاخت.
ترامپ را در دفتر کار رئیس جمهور تصور کنید که با یک بحران روبرو است. مردی که می شود با یک توییت تطمیع کرد، نمی توان سلاح هسته‌ای را به وی اعتماد کرد.
خانم کلینتون روی ایجاد کار و رشد اقتصادی ایالات متحده نیز تاکید ورزید و گفت:
Let's be stronger together, my fellow Americans.
هموطنان امریکایی من، بیایید با هم نیرومندتر باشیم. با آینده به جرأت و اعتماد بنگریم. با اطفال و کشور خود یک آینده بهتر را بسازیم. وقتی ما چنین کنیم، امریکا بیشتر از پیش با عظمت خواهد شد. تشکر و خداوند امریکا را در امان خود داشته باشد.
از سوی هم توجه همگان به کنوانسیون ملی دموکرات ها دونالد ترامپ را از دوربین رسانه ها به دور نگذاشت. ترامپ در یک همایش انتخاباتی در ایالت آیووا خود را عامل تغییر عنوان کرد.
ما برای 4 سال دیگر مانند اداره اوباما رفتن نمی توانیم، زیرا این چیزی است که در وجود هیلری کلینتون متصور است. ما برای 4 سال دیگر به شکل فعلی به پیش رفتن نمی توانیم.
با ختم کنوانسیون ملی هر دو حزب، حالا چشم‌ها به سوی هر دو کاندید دوخته شدند. دیده شود که این دو تن چگونه در چند ماه باقی مانده تا انتخابات عمومی اعتماد بیشتر مردم را کسب می کنند.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بناش عزیز من عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بینویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
و قبل از برنامه سیهی هفتوار رادیو آشنا صدای امریکا، پس از معامله هسته قدرت های جهان با ایران، شماری از ایرانی ها می خواهند تا تهران روابط دوستانه با کشورهای غربی برقرار کند. اسوشیتد پرس در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. پس از یک سال توافق تاریخی ایران با قدرت‌های جهان مبنی بر برنامه هسته‌ای تهران، آن کشور آغوش باز به سوی کشورهای غربی نشان می‌دهد. اما فرصت تغییرات در رابط با سایر کشورها را که این معامله در پی داشت، از قبل در معرض خطر قرار گرفته است. پس از توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1، ایران راکت‌های بالستیک خود را آزمایش کرد، اقدامی که موجب دو مشکل عمده شد. نخست، افزایش تنش میان رهبران ارشد ایران و دوم، واکنش جامعه بین المللی در قبال این آزمایشات. در سطح بین المللی، بان کی مون سرمنشی ملل متحد گفته بود که آزمایش راکت های بالستیک ایران موجب نگرانی در شورای امنیت ملل متحد شده است. اما ایران در عین زمان گفته است که این آزمایش ها جنبه دفاعی داشته و هیچ یک از راکت ها قابلیت حمل سرگلوله هسته ایران ندارد. در همین حال آیت الله علی خامنه‌ای همواره با توافق هسته‌ای تهران با کشورهای غرب برخورد سرد داشته است. در آخرین اظهاراتش آقای خامنه‌ای در جریان سخنرانی در میان مقامات ارشد آن کشور به گونه سری گفته بود که در صورت ضرورت توافق هسته‌ای را آتش خواهد زد و تاکید خواهد کرد که نظام مثل جمهوری اسلامی ایران هرگز مورد محبت و ملاتفت نظامی مثل آمریکا قرار نمی‌گیرد.
نامزد ریاست جمهوری آمریکا هی دارن تهدید میکنن که ما میاییم پاره میکنیم، نمیم نقل میکنیم، خب اونو اگر پاره کردن ما آتیش میزنیم.
در حالی که ایران ادعا میکند که به تمام مواد توافق پابندی کرده است، اما جوانب مختلف این را نمیپذیرند. بسیاری از ایرانی ها در این حال بعد از دهه ها انزوا به این باورند که زمان آن رسیده است تا روابط نزدیک با جهان خارج از ایران برقرار شود.
My friends love America, love... دوست دارید آمریکا انگلیس؟
یک باشنده ایران میگوید که دوستانم آمریکا و بریتانیا را دوست دارم و من ایران را دوست دارم. پس از برجام، ایران به شدت برای جذب سرمایه گذاری خارجی تقلا کرده است. همکنون اکثر بانک‌های خارجی با وصف علاقمندی از ترس پیکرد یا جریمه شدن از سوی آمریکا با ایران وارد معامله نشدند. بر اساس گزارش آژانس خبری اسکای نیوز بریتانیا، ایرانی ها به طور خاص از مقررات بانکی شکایت دارند و می گویند که این مقررات مانع سرمایه گذاری کشورهای خارج در آن کشور می شود. اما در ایالات متحده آمریکا و بریتانیا هنوز هم وجوهات شک و تردید در این رابطه دیده می شود.
شنوندگان عزیز، در اخیر توجه شما را به شنیدن خلاصه چند خبر معطوف می‌دارم. در جریان درگیری‌های مسلحانه در ولایت وردگ به شمول یک قمندان طالبان 8 طالب دیگر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شد. در اثر انفجار یک ماین مغناطیسی در ساحه کوته سنگی شهر کابل 1 نفر کشته و 2 نفر دیگر مجروح شدند. جنبش روشنایی در گردهای همایی امروز برای حکومت افغانستان 33 روز ضرب الاجل تعیین کرده تا به خواستهایشان رسیدگی صورت گیرد. مقامات میگویند در جریان گلوله‌باری صبح امروز در شهر سان دیگو ایالت کالیفرنیا 1 منصوب پلیس کشته و 1 منصوب دیگر مجروح شد. فعالین سوری میگویند که گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی یا داعش یک قریه را در شمال آن کشور از تصرف جنگجویان کردی بیرون کرده و حداقل 24 غیر نظامی را کشته. هیلاری کلینتون منحیث نخستین زن برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده از سوی حزب دموکرات انتخاب شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به دلیل واکنش ایالات متحده به کودتای ناکام در آن کشور انتقاد کرده و این کشور را به پناه دادن مرد متهم کرد که به گفته او کودتا را طرح‌ریزی کرده بود. و دیدبان حقوق بشر از حکومت سینگال خواست تا برای حفاظت از کودکان که توسط معلمین مدارس دینی به گدایی واداشته می شوند اقدامات بیشتری را روی دست گیرد.